ಕರುಣೆ ದವಾಬ್ಲರೆ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 18 ماه دلو را که با 7 ماه فوریه مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلما حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز و 14 رسانه و مرکز تولید محصولات رسانه‌ای در فرانسه از طالبان خواستند که مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان تبار را از بند رها کنند. سازمان گزارشگران بدون مرز دیروز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته است که این خبرنگار یک ماه قبل توسط افراد طالبان در کابل بازداشت و تاکنون در زندان این گروه به سر می‌برد و این سازمان و رسانه‌های فرانسوی بازداشت مرتضی بهبودی را توسط طالبان نامعقول خوانده، گفتند که تلاش‌های آنان برای رهایی این خبرنگار بی‌نتیجه مانده است. مقام‌های طالبان که بارها سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران را رد کردند، تاکنون در مورد بازداشت آقای بهبودی ابراز نظر نکردند. منابع نزدیک به سفارت عربستان سعودی در کابل میگویند که این کشور به دلیل مشکلات امنیتی تمامی دیپلمات‌هایش را از افغانستان بیرون کرده است. یک منبع که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، دیروز دوشنبه 6 ماه فوریه به صدای آمریکا گفت سفارت عربستان سعودی به روز پنجشنبه هفته گذشته به گونه کامل تخلیه شده و کارمندان آن از کابل بیرون شده‌اند. با گفته این منبع، عربستان سعودی به دلیل تهدیدات امنیتی در کابل سفارت خود را تخلیه کرده، اما تاکید کرد که زودی کارمندان و به ویژه دیپلمات‌های عربستان سعودی دوباره به کابل برخواهند گشت. در این حال حکومت طالبان تایید می‌کند که کارمندان سفارت عربستان سعودی از کابل بیرون شده‌اند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که طالبان اخیراً فشارهایی را بر مؤسسات کمک رسان بین المللی افزایش دادند تا در تصمیم گیری در مورد فعالیت‌های آنها نقش بیشتری داشته باشند و نیز می‌خواهند که در مورد کارمندان آن اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنند. سیگار میگوید گروه‌های امدادرسان از فشارهای طالبان و خصوص درباره افشای بیوگرافی کارمندانشان خیلی نگرانند. اداره هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید با وجود کمک‌های این اداره به 25.3 میلیون نفر در افغانستان در سال 2022 نیازها هنوز بسیار زیادند. اوچا گفته است که بودجه فوری و یک محیط عملیاتی مناسب غرض جلوگیری از بدتر شدن وضعیت نیاز است. شرکت هوایی کامیر پروازهایش را از کندهار به دبی اثر گرفته است. نخستین بار است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست 2021 این پروازها آغاز شده است. بر اساس اطلاعات کامیر، پروازها هفته یک بار روزهای شنبه از کندهار به دبی و روزهای یک شنبه از دبی به کندهار صورت می‌گیرد. با گفته این شرکت هوایی قرار است پروازها از کندهار به هندوچین نیز به زودی آغاز شود، اما تاریخ آن دقیق نشده است. مقام‌های طالبان در ولایات دایکندی، غور و بامیان میگویند که راه‌های این سه ولایت به طرف کابل بر اثر طوفان شدید برای ترافیک روز یکشنبه بسته شد. با گزارش رادیو آزادی، عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، با تایید مسدود شدن شاهرای غور کابل گفته است که راه‌های شش ولسوالی جنوب غرب این ولایت نیز بسته شده‌اند. حماس افزوده است که 38 مسافر گیرمانده در مسیر این ولسوالی‌ها نجات داده شده‌اند. مسئولان در بامیان از مسافران خواستند تا بهتر شدن اوضاع جوی از سفر در شهرهای مناطق مرکزی خودداری کنند. زمین لرزه 7.8 به مقیاس ریشتر دیروز دوشنبه بخش‌هایی از ترکیه و کشور همسایه آن سوریه را تکان داد و بیش از 2600 کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت. هزاران ساختمان را واژگون و ساکنان آن را زیر تپه‌های از آوار گرفتار نمود. مقامات حراس از افزایش شمار قربانیان دارند، زیرا امدادگران هنوز در حال جستجو در مناطقی هستند که پناهجویان سوری در آن به اثر جنگ داخلی 12 ساله سوریه و بحران پناهجویان در آنجا پناهگزین شده بودند. خبرگزاری دی پی ای آلمان با نقل از مقام‌های ترکیه شمار زخمی شدگان این زلزله را بیش از 8500 گزارش داده است. از زلزله دیروز در ترکیه با عنوان یکی از فاجعه‌بارترین روزها برای دو کشور همسایه نام برده شده است. این رویداد واکنش‌هایی را در میان مقام‌های فعلی و پیشین افغانستان به همراه داشته است. وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه همچنین محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در حساب‌های توییترشان با خانواده‌های قربانیان این زلزله ابراز غم شریکی کردند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. روزنامه وال استریت ژورنال با نقل از مقام‌های یک کشور همسو با ایالات متحده گزارش داده است که مسکو و تهران در صدد ایجاد فابریکه جدید تولید طیاره‌های بی پیلوت یا درون در داخل روسیه هستند. مقام‌ها که نامی از آنان بردن نشده است، با وال استریت ژورنال گفتند که این فابریکه قادر به تولید هزاران درون برای استفاده در جنگ اوکراین خواهد بود. اقدامی که به مثابه عمیق شدن روابط دو کشور به شمار می رود. گفته شده که اعمار این فابریکه تولید درون بخشی از یک پروژه 1 میلیارد دلاری میان مسکو و تهران است. چین به روز دوشنبه ایالات متحده را متهم به انجام حملات خودسرانه بر یک بالون جاسوسی مزنون چین کرد. چین گفته است برخورد با این بالون تلاش‌های هر دو طرف را برای استحکام روابط چین و ایالات متحده شدیداً خدشه‌دار کرده است. آمریکا این بالون را که در فضای سواحل کارولینا در مناطق حساس نظامی قرار داشت، هدف قرار داد. چین اصرار کرده است که این بالون تصادفی وارد فضای آمریکا شده بود. شیفانگ، معاون وزارت خارجه چین، گفت شکایت رسمی به خاطر حمله نظامی آمریکا بر این بالون بدون نام را در سفارت آمریکا درج کرده است. او گفته است که با این هم ایالات متحده این موضوع را ناشنیده گرفته و بر استفاده از نیرو در مقابل این بالون غیر نظامی اصرار کرده است که در هنگام خروج از فضای آمریکا بوده است. با وجود آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در انتخابات سال 2014 میلادی اصرار دارد، اکثر دموکرات‌ها فکر می‌کنند یک دوره ریاست جمهوری برای وی کافی است. یک نظرسنجی تازه مرکز تحقیقات امور عامه اسوسییتد پرس NORC نشان می‌دهد که 37% دموکرات‌ها گفتند که می‌خواهند بایدن برای یک دوره دیگر نیز کاندید شود، اما در مقابل 52% برخلاف این نظرند. در حالی که بایدن از توانایی‌های خود برای حکومت داری و موفقیت کارکرد خود خرسند است، نظرسنجی ها نشان داده است که امریکایی های اندک این چنین فکر می کنند. با اکثر کسانی که در این نظرسنجی مصاحبه شده بدین باورند که سن 80 سالگی به خاطر پیشبرد چنین مسئولیت زیاد است و این وظیفه باید به فرد جوانتر واگذار شود. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، طی اعلامیه از سوی وزارت خارجه آمریکا ابراز داشت ایالات متحده تأثیر عمیق خود را از تلفات جانی و ویرانی حزن‌انگیز در سراسر ترکیه و سوریه در اثر زلزله دیروز ابراز می‌کند. آقای بلینکن علاوه نموده است که ما با خانواده‌های افراد آسیب دیده تسلیت می‌گوییم و در حال ارزیابی گزینه‌های برای پاسخ به این فاجعه هستیم. وی علاوه کرد که ما مصمم‌ایم تا در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده تمام تلاش خود را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان این زلزله انجام دهیم. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هیئتی از مقام‌های بلندپایه قطر با برخی رهبران طالبان در کابل دیدار کردند. به باور کارشناسان چنین سفرهایی می‌تواند به سود مردم افغانستان بیانجامد. از سوی دیگر عربستان سعودی تمامی دیپلمات‌های خود را از افغانستان فراخوانده و سفارتش را در کابل بسته است. حکومت طالبان میگویند که
نماینده ویژه وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات در کابل به گونه جداگانه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر با نشر اعلامیه گفته است که در جریان این دیدارها مطلق به نماز دل قحطانی و هیئت همراهش مهمترین تحولات افغانستان به ویژه در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، انکشافی و آموزشی را مورد بررسی قرار دادند. در اعلامیه آمده است
نماینده ویژه وزیر امور خارجه در امور مبارزه با تروریسم و میانجیگری برای حل منازعات، موضع قطر مبنی بر حمایت از تمام اقشار مردم افغانستان برای به دست آوردن تمام حقوق خود، به ویژه حق تحصیل، به ویژه برای دختران و احترام به حق زنان برای کار را تکرار کرد و بر ادامه تلاش های قطر برای حمایت و تسهیل تلاش ها برای دستیابی به یک اجماع سیاسی جامع که امنیت و ثبات را در افغانستان به دست می آورد تاکید کرد.
وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته که این مقام قطری در کابل با امیرخان متقی سرپرست این وزارت ملاقات کرده و در مورد هماهنگی سیاسی، تقویت روابط و کمک های بشری صحبت کرده است. قطر از سال 2012 به این سو میزبان دفتر سیاسی طالبان بوده و توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان نیز در 29 فوریه 2020 در شهر دوحه پایتخت این کشور امضا شد. عزیز مارج کارشناس سیاسی گفت با توجه به اینکه قطر در مسائل افغانستان از جمله میزبانی گفتگوهای آمریکا و طالبان، امضای تفاهم‌نامه دوحه و دادن دفتر به طالبان در آن کشور دخیل است و از سوی همان کشور از حمایت مستقیم آمریکا برخوردار است، میتواند سفر هیئت این کشور نتایج مثبت برای مردم افغانستان داشته باشد.
خامخا
آنها تاثیرات خود را دارند و طالبان با آنها گوش میدهند. بنابراین آمدن هیئت به افغانستان مؤثر است. احتمال دارد که تا حد زیاد مشکلات حل شود و مشکلاتی که طالبان خود دارند با آنها بگویند که برایشان حل کند. از سوی دیگر منابع نزدیک به سفارت عربستان سعودی میگویند که این کشور به دلیل تهدیدات امنیتی در کابل سفارت خود را تخلیه کرده، اما تاکید کردند که به زودی کارمندان به ویژه دیپلمات‌های آن کشور دوباره به کابل برخواهند گشت. حکومت طالبان نیز تایید میکند که کارمندان سفارت عربستان سعودی از کابل بیرون شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت این گروه با فرستادن یک پیام تصویری به رسانه‌ها گفت:
بستن سفارتخانه عربستان سعودی درست نیست آوازها، بلکه دیپلمات‌هایشان به خاطر آموزش گرفتن به خاطر یک هفته به عربستان خواسته شدند که پس برمیگردند و دیگر آوازها در این راستا درست نیست.
اما حکمت الله حکمت کارشناس سیاسی معتقد است که اجتناب رهبر طالبان از دیدار با هیئت بلندپایه ملل متحد و کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی نشان می‌دهد که حاکمیت این گروه در تقابل با جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار دارد. به باور آقای حکمت، اختلافات درونی طالبان سبب دودستگی این گروه شده است و این موضوع سبب نگرانی برخی کشورها شده است. با توجه به این مشکلات، کشورهایی که در افغانستان سفارت داشتند همکنون تشویش دارند. احتمالاً به دلیل نگرانی‌های امنیتی و وارد کردن فشار بر طالبان، پیامی که نمایندگان قطر نیز حامل آن است، برخی سفارت‌ها احتمالاً موقتاً بسته شوند و کارمندانشان را به جای دیگر منتقل کنند. جامعه جهانی همواره بر عملکرد طالبان انتقاد کرده و این گروه را با احترام به حقوق بشر به شمول حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و تشکیل حکومت فراگیر متشکل از تمام گروه‌ها و اقوام افغانستان ترغیب کرده است.
زلتشتنه
1.5 سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی‌های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی‌های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه‌های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
چنانچه در گزارش شنیدید، گفته می شود که سفارت عربستان سعودی در کابل به دلیل افزایش ناامنی ها مسدود شده است. اگرچه طالبان تخلیه این سفارت را موقتی خواندند، اما تحلیلگران می گویند افزایش ناامنی ها در پاکستان و گسترش حضور عناصر تروریستی و داعش در افغانستان باعث نگرانی کشورها شده و یکی از دلایل مسدود شدن سفارت عربستان سعودی در افغانستان این نگرانی ها می تواند باشد. در رابطه با این موضوع من فوزیه احسان مصاحبه با صلاح الدین سعیدی تحلیلگر سیاسی انجام دادم که با هم بشنویم. سفارت عربستان سعودی در کابل مسدود شد یا تخلیه شد، به نظرتان به چه معناست؟
تحلیل خوب زمانی ممکن است که ما از آنچه تصامیمی که در پشت پرده توسط استخبارات و قدرت‌های بزرگ گرفته شده آگاهی داشته باشیم. اما اگر به بحث تحلیلی بپردازیم، واقعیت است که حاکمیت طالب به هیچ یک از مشوره ها، سفارش های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اعتنان نکرده، به صورت غیر مشروع در تحمیل آنچه معتقد است عمل میکنه. چیزی که سبب تشویش جانب پاکستانی شده و به اصطلاح به صورت دوامدار بوده و شده و است که نیروهای طالب در پاکستان، یعنی طالبان پاکستانی، هم تلاش ها و به اصطلاح مبارزی خود علیه حاکمیت خود علنا اعلان کردن و به اصطلاح آتش بستگی وجود داشت دیگر وجود نداره. انفجارات در پاکستان پیش بینی شده میتونه و در نتیجه از او بحث های هست که در پاکستان نیروی نظامی پاکستان عملیات را برای اندازه و نیروهای دیگر تروریستی به افغانستان داخل شد. این همه و همه و در مورد از این که بالاخره جامعه جهانی باید اقدام مشخص و عملی بکنه در رابطه با طالبان، با خاطر اینکه طالبان به هیچ راه مشوره به اصطلاح تن نمیدهند و مطمئنن فاکتور امنیتی هم هست. اما آن چیزی را که سفارتخانه عربستان سعودی مشکل تخنیکی میدانم به هیچ صورت به مشکل تخنیکی نخواهد بود، اما این همه حالات دست به دست هم داده و داره که یک سلسله حوادثی در حال پیوستن است که شکل و فرم عملی دقیقش زمان جواب خواهد داد. اما یک واریانتش ما خدمت عرض میکنم، اگر ایالات متحده آمریکا و جهان علاوه هم توسط پاکستان و یا بخش از کشورهای اسلامی در نقاط مشخص افغانستان به عملیات نظامی دست بزنن، میشه که این نیروهای سفارتخانه ها به نحوه با گروگان بمانن و با مشکل تراژدی به اصطلاح وسط پیدا بکنن. نمیدانم که این کشورها چقدر از تصامیم نظامی علیه طالبا با خبر هستن و در نتیجه از او قبل از اینکه باید مشکل مواجه شون خود را از میان به اصطلاح بیرون کردن ده ها احتمال هست. و اما
یعنی شما دلیل تخلیه سفارت عربستان سعودی را که یکی از متحدین اصلی طالبان از مسائل نظامی امنیتی میدانین یا سیاسی؟
مطمئنن سیاسی در رأسش قرار داره و در مواردی که حاکمیت موجود طالبا در قسمت امنیت فعال این سفارتخانه به اصطلاح توجه نکنه، مطمئنن مسائل امنیتی هم جایگاه خود داره. اما در مجموع داره که وضع در افغانستان به طرف بحرانی شدن و خطرناک شدن بیشتر میره، در خلاف آن ادعاهایی که این جوان جامعه که گویا بچونین و یا بچونن نتیجه جهان نرسید، این نتیجه گیری ها را متخصصین فن از قبل داشتن که حالت و این وضعیت طالبا و این موقف طالبا، ایدئولوژی طالبا و ذره به همین جا میرسن و اظهارات متعدد از مسئولین دست اول طالبا وجود داره که او اکثرا به اصطلاح تلویزیونی یا میدیایی نمیشه و حالی که من اطلاع دارم از محل و از نشست، یعنی که ما خوش هستیم به می حالتی که قرار داره. ما خود ما جور میکنیم، یگانه حاکمیت میکنیم، جهان با ما تعامل بکنه و نکنه ما برای که روان هستیم بریم. اونا پروای عزیز را ندارن. تصور اولیه که آقای به اصطلاح عمو رهبر اولیشان گفت که جهان کار خودم میکنه و ما کار خودم میکنیم، همچون نظریات در بخش رهبری از طالب وجود داره.
یکونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بررسی حقوق بشر و آزادی های زنان، حکومت داری، بحران اقتصادی و بشری، وضعیت امنیتی، آزادی های مدنی و بیان در افغانستان در 18 ماه گذشته. برنامه های ویژه ما را در نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای امریکا و تاریخ 15 ماه فوریه دنبال کنید.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وقوع زلزله در ترکیه و سوریه جان بیشتر از 2000 نفر را گرفته و هزاران تن دیگر را زخمی کرده است. برای کسب معلومات بیشتر در مورد این زلزله مرگبار، سیرزیا مصاحبه با علی حکمت، مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه انجام داده است که اینک پیشکش می شود.
خسته و مانده نباشین، امیدوارستم که از گزند آفت طبیعی در امان باشین. در کدام منطقه ترکیه هستین فیلان و وضعیت از چه قرار است؟
سلامت وقت باشین. من سلام خدا خدمت شما و بیننده های محترم صدای آشنا تقدیم میکنم. من در شهر قیصریه زندگی میکنم، شهری همسایه که زلزله دوید داده و این شهر هم معمولا تمام شهرونداش بیرون از خانه زندگی میکنن، فعلا در پناهگاه ها هستن، در مساجد پناه گرفتن.
اگر از وضعیت افغان ها معلومات بتین، زیاد افغان ها در سالهای اخیر به ترکیه مهاجر شدن، آیا معلومات شما در مورد وضعیتشان تازه است؟ چیزی میفهمین؟ تلفات از افغان ها برای شما چیزی گزارش شده؟
خب این زلزله در مناطق جنوب شرقی ترکیه رو در مناطقی که بیشتر مهاجرای عرب زبان زندگی میکنن، مناطق مرزی که با سوریه نزدیک هستن و شهری که مرکز زلزله در اون به نام شهر قهرمان ماراش، تعداد نزدیک 350 پناهجو کردن تا در شهر قهرمان ماراش پناه بگیرن. اما اینجا متاسفانه که گرفتار زلزله دیگری و شدیدتر شدن. خوشبختانه ای که آمار تلفات از مهاجرین افغان در شهر برای ما نرسید، اگرچه ما با نماینده شهر در ارتباطیم، اما تعداد از خانه هایی که مهاجرین افغان در زندگی میکنن معمولا جزء از خانه های بسیار فرسوده و کهنه شهر است، تخریب شده، اما مهاجرین افغان در جریان تلفاتی ندیدند.
تشکر. یک چیز بسیار جالب متوجه می شدم، در این واقع آمار تلفات بسیار بزودی و سرعت در حال افزایش است. رسانه های محلی، مقام های محلی چی میگن؟ چی باعث افزایش تلفات شده در این زلزله؟
خب ببینین، شدیدترین زلزله، اولین زلزله ای که رخ داد زمانی بود که مردم در خواب بودن، شب هنگام بود و این امکان نداد که خیلی ها از خود نجات بدن. معمولا اکثر ساختمان هایی که ریختن ساختمان های آسانسوردار بودن یا ساختمان های سه طبقه یا چهار طبقه بودن که مردم نتانستن در جریان او یک دقیقه که زلزله اول رخ داد جان خود نجات بدن. و زلزله دوم که در ساعت 7 صبح رخ داد پس زلزله، شدت او اندازه زلزله اول بود و او هنگامی بود که مردم برای نجات بازمانده ها در اونجا رفته بودن، که متاسفانه او زلزله تعدادی از افرادی که برای نجات رفته بودن اونجا گرفتار کردن. و زلزله سوم ساعت 1 بعد از ظهر امروز بود که او هم تعداد 7.7 درجه ریشتر در قهرمان ماراش حس شد که او هم تعداد ساختمان های دیگه تخریب شدن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت تروریست هایی شود که 3 سال پیش به یک پایگاه نظامی در کنیا حمله کردند جایزه می دهد. 30 تا 40 شورشی متعلق به واحد جیش ایمن از گروه تروریستی الشباب به تاریخ 5 ماه جنوری سال 2020 حمله بر میدان هوایی ماندبی در کنیا انجام دادند. در زدخورد طولانی که به دنبال آن صورت گرفت، یک سرباز امریکایی و 2 قراردادی غیر نظامی امریکایی کشته شدند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده یا RFJ که توسط نهاد امنیت دیپلماتیک اداره می شود، 3 سال پس از حمله برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا محکومیت معلم ایمن رهبر واحد جیش ایمن الشباب، یا برای هر فردی که در هر کشوری که در حمله نقش و به طرح و حمایت از انجام آن کمک کرده باشد، تا $10 میلیون جایزه تعیین نمود. معلم ایمن قبلا توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده بر اساس متمم فرمان اجرایی 13224 و همچنین بر اساس بند الف ماده 8 فیصله نامه 1844 کمیته تحریم های سومالیای شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک تروریست جهانی شناسایی شده است. اگر شما معلوماتی دارید و یا اگر کسی دیگری را میشناسید که اطلاعات در مورد فعالیت ها و محل اختفای معلم ایمن یا افراد دیگری که مسئول حمله سال 2020 بر میدان هوایی ماندبی در کنیا هستند دارند، لطفاً از طریق سیگنال، تلگرام یا واتساپ از سراسر جهان با شماره مثبت 1-202-702-7843 با Rewards for Justice تماس بگیرید. شما می توانید در کنیا به شماره مثبت 254-71-87-12-366 و در سومالیا به شماره مثبت 252-68-43-43-308 نیز در تماس شوید. تمام اطلاعات کاملا محرمانه نگه داشته خواهد شد. اطلاعات بیشتر در مورد این پیشنهاد پاداش را در وبسایت Rewards for Justice می توانید مطالعه نمایید. تمامی گزارشات معتبر مورد بررسی قرار خواهند گرفت و هویت تمامی اطلاع دهندگان محرم خواهد بود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
گزارشی آخرین که پس از آن که یک بالون مشکوک به جاسوسی چین روز شنبه در امریکا از بین برده شد، عملیات بازیابی بقایای آن با سرعت آغاز شده است. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس خبرنگار صدای امریکا درباره این که بقایای آن بالون ممکن به چگونگی مقاصد آن پاسخ می‌دهد، گزارشی تهیه کرده و به موضوع مرحله جدیدی از روابط میان ایالات متحده و چین نیز پرداخته است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم فرخنده پیمانی می‌شنوید.
این عملیات از دور به مانند یک کار ساده به نظر می رسید. یک تیاره جنگنده امریکایی به چیز نزدیک می شود که مقامات آن را یک تیاره جاسوسی چینی قلمداد می کنند و آن را از بین می برد. طول زمینی که بقایای این بالون پخش شده است در حدود 11 کیلومتر بوده است. البته قبل از اندازه‌گیری و اقدامات، طرح و برنامه ریزی دقیق در ساحه انجام شده بود.
می دانم وقتی که رئیس جمهور ایالات متحده دستور داد تا به این موضوع رسیدگی شود، اردوی این کشور خطرات و مزایای متفاوت و مختلف آن را ارزیابی کردند. این عملیات بدون هیچ نوع آسیب و ضرر و جان یا مال امریکایی ها صورت گرفت.
از سوی دیگر چین در یک بیانیه به تخریب این بالون اعتراض کرد و تاکید کرد که این بالون برای جمع‌آوری معلومات هواشناسی در آنجا قرار داشت. مایک مولن، قمندان بازنشسته نیروی دریایی ایالات متحده، در صحبت با شبکه ABC گفت که ممکن مقامات اردوی چین عمدن این بالون را برای ایجاد اخلال در سفر از قبل برنامه‌ریزی شده ی آخر هفته انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا استفاده کرده باشد.
فکر میکنم از نظر استراتژیک این موضوع واقعا بر روابط میان امریکا و چین آسیب میزند. یکی از پرسش ها این است که آیا در داخل چین در خصوص این واقعه یک نظر واحد وجود داشته است یا خیر؟
اکنون فشار بر دولت بایدن برای بررسی بقایا و پاسخ دادن به سوالاتی که در مورد قابلیت این بالون و هدف بالون چی بوده است در حال افزایش است. مایک ترنر، نماینده جمهوری خواه در مجلس، در یکی از برنامه‌های شبکه NBC نظریات منتقدان این موضوع را تکرار کرد و گفت که دولت بایدن باید هرچه زودتر این بالون را از بین می‌برد.
چین یک دشمن واضح است. با وضاحت دیده می شود که چین در حال گسترش توانایی های نظامی خود است. آنان توانایی های تسلیحات هسته‌ای خود را سه برابر می کنند و در حال استفاده از سلاح‌های مافوق صوت هستند و همچنان آنان در حال گسترش و توسعه در فضا هستند.
مارکو روبیو، سناتور دیگر جمهوری خواه، در برنامه این هفته شبکه ABC گفت با آنکه پنتاگون مبنی بر اتخاذ تدابیر متقابل اطمینان خاطر داده است، نسبت به جمع‌آوری معلومات ابراز نگرانی کرد.
این تیاره از فراز میدانهای ICBM که اساسترین نقاط و سایتهای نظامی ما می باشد عبور کرده و سپس از ساعت جنوب شرقی بخش ساحلی خارج شده و به طرف اقیانوس رفته است. بنابراین سوالهای زیادی در میان وجود دارد که باید پاسخ داده شود.
مقامات دفاعی انتظار ندارند عملیات بررسی این بقایا بسیار سخت باشد، اما اینکه چه زمانی را این پروسه در بر خواهد گرفت تخمینی برای مدت مشخص آن تا حالا در دست نیست.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره من با همکارانم با موضوعات تازه در خدمتتان خواهیم بود، برایتان وقت خوش.